سیاسی رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیز ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه گردونه از رادیو جوان. امروز روز مهمی در تقویم رسمی ایران و جهانه. امروز 7 اکتبر یا همون 15 مهر دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، ماجرایی که جهان رو تکون داد.
و ما الان شاهد صدها موشک هستیم که به اسرائیل صدمه زده، به شهرهای مختلف از جنوب تا مرکز و حتی شمالتر شهر نتانیا و شهرهای بالاتر هم رفته، همینطور اورشلیم، که این واقعا یک استثنایی هست، حمله به شهر اورشلیم. به نظر میاد که یک عده کماندو هم فرستادن و اونها در خیابون‌ها به مردم عادی.
برآورد شما چه هست؟ چطور موفق شدن که از مرز عبور کنن؟
2 قبل در چنین روزی نبردی از سوی گروه‌های مقاومت فلسطینی علیه اسرائیل شروع شد. این 2 اون چیزی که در فضای نبرد حقوق بشر و نظم سیاسی دنیا رخ داد بی‌نظیره.
بی بی سی ویدیوهایی که حماس در تلگرام منتشر کرده را تجزیه و تحلیل کرده. این تصاویر نشان می‌دهد حماس به مدت 3 در غزه برای حمله به اسرائیل تمرین می‌کرده. در روز روشن اسم رمزشان ستون مستحکم بوده. اگر به یکی از پایگاه‌های آموزشی دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که کمتر از 2.5 کیلومتر با گذرگاه مرزی بیت هانون ارس فاصله داشته. این تصاویر که در دسامبر 2022 منتشر شده، یک شهر یا روستای شبیه سازی شده اسرائیلی را نشان می‌دهد و همچنین یک تانک شبیه سازی شده. این ویدیو شبه نظامیان را در حال تمرین برای حمله نشان می‌دهد.
بسیاری چیزها تغییر کرد. بسیاری تحولات نظم خودش را از دست داد و اتفاقات دیگری جای اون رو گرفت. اما میراث واقعی اکتبر از نظر شما چیه؟ برای بیش از 70 که فلسطینی‌ها می‌خواستند صداشون رو جهانی کنن، درباره این صحبت کنن که سرزمینشون غصب شده، حقوق اولیه اونها گرفته شده، رسیدن به آب و غذا و نون براشون مشکل شده و حتی نمیتونن در خونه پدری و مادریشون به راحتی زندگی کنن. این صدایی بود که سال‌هاست درباره‌اش صحبت می‌کردن، اما کمتر کسی در جهان اون رو می‌شنید.
10 پس از آغاز عملیات ارتش اسرائیل علیه اردوگاه آوارگان جنین، هنوز کسی از رقم دقیق تلفاتی که بر ساکنین اردوگاه وارد آمده است مطلع نیست. هفته گذشته سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل گفت که صدها فلسطینی بر اثر اقدامات ارتش اسرائیل به هلاکت رسیدند.
این صدایی که شنیدید مربوط به حدود 40 قبله، زمانی که اسرائیلی‌ها در غزه، کرانه باختری و حتی در اردوگاه‌های آوارگان دست به جنایت می‌زدند.
تخمین زده می‌شود که تنها در کرانه باختری رود اردن بیش از 450 قرارگاه بازرسی، حصار و مانع ایجاد شده است. به گفته سازمان‌های امدادرسانی، مردم فلسطینی این موانع را به مراتب بیش از یک مزاحمت ساده تلقی می کنند.
برخی رسانه ها درباره اش صحبت می کردن، اما اونقدر کم بود که تأثیر چندانی نداشت. اما امروز همه چیز فرق کرده. تظاهرات های جهانی رو شاهدیم در بسیاری از کشورهایی که کسی هم فکر نمی کرد اصلا درباره فلسطین اطلاعاتی داشته باشن. امروز خیابون همون کشورها شلوغه. در برلین، سیدنی، لندن و نیویورک تجمعات بزرگی حتی با بیش از 100,000 نفر در یک روز برپا میشه و فریاد آزادی فلسطین سر دادن. این مسئله راحت به دست نیومده. بیش از 67,000 فلسطینی در این 2 شهید شدند. خون اونها به ثمر نشسته تا نام فلسطین در اوج باشه. دکتر کنعانی مقدم، کارشناس غرب آسیا، در این باره توضیح میده.
خب همونطور که میدونین تئوری جنگی رژیم صهیونیستی از 75 سال گذشته و مبنی بر سرزمین سوخته و کوچ اجباری بوده، یعنی تلاش میکردن که فلسطینی ها رو با ترور، فشار، تخریب خانه ها و محو آثار اسلامی چه در خود قدس و چه در غزه و چه در کرانه باختری کاری بکنن که مردم زیر ساختایی که نیازمند یک زندگی هست رو از دست بدن و با ایجاد یک سرزمین سوخته اونها رو مجبور به کوچ اجباری کنن. خب از 7 اکتبر این شدت بیشتری پیدا کرده. طوفان الاقصی به یه عبارتی میشه گفت انفجاری بود که حاصل شد از 70 سال ظلم و ستمی که بر مردم فلسطین قرار داده شده بود. به این خاطر اونا الان اگر دقت کرده باشین منابع آبی رو آلوده میکنن، زیر ساختار رو نابود میکنن، مراکز ورزشی رو از بین میبرن، بیمارستان ها رو منهدم میکنن، مراکزی که به هر حال تولید برق میکردن یا مایحتاج مردم رو تأمین میکردن، همه اینها بمبارون میشه، نیروهای امدادی رو مورد هدف قرار میدن و تلاششون برای این هستش که دیگه غزه جایی برای زندگی کردن نباشه و به این خاطر مردم مجبور بشن حالا به رفح یا مصر برن. ما تجربه نشون داده که مردم فلسطین 70 سال که کلید خانه هاشون بر گردن خودشون و کودکانشون هنوز هست، ممکنه مردم رو به طور موقت بتونن اینها از سرزمینشون بیرون بکنه، ولی قلب ملت فلسطین همچنان در غزه میتپه و این چیزی نیستش که رژیم صهیونیستی بتونه اون رو از بین ببره.
همه میدونیم که در این 2 سال درد و رنج های زیادی رو همه تحمل کردیم. مگر یادمون میره کودکانی که در خواب بودن و کشته شدن؟ مگر گریه این مادران رو بر پیکر فرزندانشون فراموش میکنیم؟
ما داریم زجر میکشیم، به چشم خودمون نابودی خونه و از دست رفتن همه تلاش هامون رو میبینیم.
مگه حمله به بیمارستان معمدانی که منفجر شد یادمون میره؟ ده ها مدرسه و دانشگاه از بین رفتن، حدود 2 میلیون نفر آواره شدند، بیش از 1 میلیون نفر در قحطی اند که حتی یک وعده غذا هم نمیتونن به راحتی بخورن.
وضعیت کنونی در غزه به هیچ وجه قابل قبول نیست. نباید جامعه بین الملل در برابر این موضوع بی تفاوت باشد. آیا در برابر نگاه کودکانی که در خطر مرگ قرار دارند و از گرسنگی جان می دهند باید بی تفاوت باشیم؟ دیگر بس است.
اینها همه دردسرهای بزرگی بود که در این 2 سال دیدیم. دست جنایت اسرائیلی ها خیلی فراتر از این رفت.
من اینجا ایستادم تا کاری را انجام دهم که سران اتحادیه اروپا انجام نخواهند داد و آن عذرخواهی از مردم غزه و فلسطین است. متاسفم که کشورهای اروپایی به ارسال بمب و تسلیحات به اسرائیل ادامه می دهند، بمب هایی که کودکان را قطعه قطعه می کنند.
بسیاری از اسرائیلی ها 7 اکتبر رو یک شانس برای خودشون می دیدن. اونها بهانه‌ای پیدا کردن که دست به جنایت بزنن. نتانیاهو کارهایی می کنه که کسی در خواب هم فکرشو نمی کرد.
اسرائیل در حال مبارزه با نیروهای بربریت به رهبری جمهوری اسلامی و تمام کشورهای متمدن باید قاطعانه در کنارش بایستند. اما حالا رئیس جمهور مکرون و برخی دیگر از رهبران غربی خواستار تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل شدند. شرم بر اونها.
ماجرای 2 سالگی طوفان الاقصی رو از زاویه دیگه هم میشه دید و اون فروپاشی اخلاق در غربه. شاید قبل از این جنگ اصلا نمیتونستیم تصور کنیم که پیوند آمریکا و اسرائیل تا این حد باشه.
در حالی که برخی از کشورهای دیگه به دنبال این هستند که اعلام بکنند که یک کشور فلسطینی به وجود بیاد، ایالات متحده با اون مخالفه. فکر میکنه در شرط فعلی چنین اقدامی پاداش دادن به حماس به دنبال چنین چیزی نیستند. آقای روبیو به شدت چنین عملی رو این رو محکوم کرده. سخنگوی وزارت خارجه به همین ترتیب خود آقای ترامپ میگه این کار پاداش دادن به حماس اون تصمیم نداره چنین کاری رو بکنه.
زمانی که آدم میکشت رؤسای جمهور آمریکا تمام قد پشتش بودن، چه اون موقع که جو بایدن بود و حامی 100% نتانیاهو، و چه حالا که ترامپ و میدونیم چه کمک‌های نظامی و سیاسی به اون میکنه.
آقای ترامپ هم که شاهد هستیم محاکمه آقای نتانیاهو رو مورد انتقاد قرار داده و این که یک رهبر اسرائیل در عرض 6 ماه 3 بار با رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه فکر می‌کنم دلالت بر نزدیکی این دو به هم دیگه.
نظام ارزشی غرب که در بیانیه حقوق بشر خودش رو متجلی کرده بود و سالها به اون افتخار میکرد، در جنگ غزه عملاً اعتبارش رو از دست داد. نهادهای حقوق بشری که ظاهراً وابسته به سازمان مللن و باید عدالت رو گسترش بدن، بارها از جنایت‌های جنگی صحبت کردن. این حرف‌ها زده شد اما کسی اون رو عملی نکرد.
به گفته یه رئیس یونیسف، غزه خطرناک‌ترین جای جهان برای کودکانه. به دلیل همین واقعیت ما هر کاری که بتونیم برای کمک به کودکان انجام میدیم. صحبت من درباره چیزهایی به ظاهر ساده‌ایه که چند روز مذاکره لازم دارن، مثلا دسترسی بیشتر به آب، غذا یا لباس گرم.
رابطه آمریکا و اسرائیل بسیار پیچیده است و اونطور که وقتی میگفتن امروز باور داریم که اسرائیل ایالت 51 آمریکاست و آمریکا از آبرو و اعتبار و بودجه‌اش خرج کرده تا اسرائیل سر پا بمونه. این حرفی بود که ما هم بارها در ایران تکرار کرده بودیم. دکتر حاجی نجاری، کارشناس مسائل بین الملل، درباره بحران‌های داخلی اسرائیل توضیح میده.
با توجه به روند جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و ناتوانیش در پیشبرد اهداف، یک بحرانی برای خود نیروهای نظامی ایجاد شد که اونا دیگه قادر به ادامه جنگ نیستن. سطح خودکشی ها و مخالف اینا مدعی بودن که ما تونستیم حماس از بین ببریم، ولی واقعیت قضیه نیست. از در هفته های اخیر این چند عملیات بزرگ و مهمی که حماس انجام داد و در چند مرحله چند کشته از نظامیان اسرائیل گرفت، عملا نشون دهنده اینی که سناریوی اونها برای پیشبرد جنگ در غزه یه سناریو ناکامه که خود همین مخالفت هایی رو در خود نظامیان اسرائیل ایجاد کرد. خب رژیم با یک بحران درونی مواجه شد. راه حلی که نتانیاهو انتخاب کرده و به این ترتیب کل رژیم رو به گروگان گرفته، تصور نتانیاهو اینه که با این تشدید بحران ها، یعنی به نوعی با گروگان گرفتن رژیم در این صحنه های حساس، داره بقای خودش رو تثبیت میکنه.
قطعا این جنگ به پایان میرسه، اما دیگه این دنیا اون دنیای گذشته نیست. دیگه اسرائیل اون دولت یهودی نیست که برای خودش در غرب مظلوم نمایی میکنه و قطعا این روزها کسی مانند نتانیاهو چهره‌ای منفورتر از هیتلر هم داره.
شما میگید افریقای جنوبی، بعد جمهوری اسلامی، بعد یونسکو، بعد سازمان ملل، بعد تمام دنیا، بعد و ما راست میگیم. خب هیتلر هم همینو میگفت.
اولا شدیداً نکوهش میکنم، شدیداً تقبیح میکنم که اسرائیل رو با هیتلر مقایسه کنن. چطور میشه هیتلر رو با اعمال اسرائیل مقایسه کرد؟ دهانتون رو بشویید آقای همایون.
واکنش شما خیلی شبیه واکنش دولت اسرائیله. یعنی
نه آقای همایون، وقتی شما اسرائیل رو با هیتلر مقایسه میکنید این جنایته. اسرائیلی ها انصاف دارن، مروت دارن. سرباز اسرائیلی در مقایسه با سربازان تمام کشورهای دنیا پاکترین. انتظار دارم بگید اشتباه کردم، ببخشید.
بله، من هر وقت اشتباه بکنم حتما این کارو میکنم، ولی وقتی نکنم معلومه اشتباه نکردم.
خیلی ممنونم که همراه ما بودید عزیزان. موفق و مؤید باشی. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. به نام او که ساز هستی و کوک و زندگی رو برامون خوش آهنگ کرد. دوستداران موسیقی سلام، بیایید امشب هم از دفتر نقاشی صدا صفحه‌ای از موسیقی کلاسیک اروپایی رو ورق بزنیم. با ما همراه باشید. کارل ماریا فردریش ارنست فون وبر از آهنگسازان آلمانی و جریانساز موسیقی کلاسیک. فون وبر به سال 1786 در آتین آلدنبرگ به دنیا آمد. پدرش در کار موسیقی بود و به اولین آموزگار موسیقی فرزند آینده دارش تبدیل شد. وبر تحصیلات موسیقی خودش را در زالتسبورگ و مونیخ ادامه داد و پس از مدتی که همراه خانواده به فرایبورگ در زاکسن رفت، دوباره به زالتسبورگ بازگشت و شاگرد یوزف هایدن شد. اپراهای او تأثیر زیادی بر شکلگیری اپراهای دوره رمانتیک آلمان داشت. وبر آثار زیادی برای ساز کلارینت نوشت و علاوه بر آهنگسازی مقالاتی هم در باب موسیقی نوشته بود. موفقیت او باعث شد تا چند شغل مربوط به موسیقی به او پیشنهاد بشه. مدتی در دربار دوک ورتمبرگ کار میکرد و چندی هم رئیس اپرای پراگ بود. بعد از اون هم مدتی ریاست اپرای درسدان را بر عهده داشت. او در اون سالها به طرز خستگی ناپذیری اپراهای مختلفی خلق میکرد. در فرایشوتز یا تکدیر انداز از مشهورترین و موفقترین اپراهای وبره. این اثر یک پیش درآمد و سه پرده بر اساس داستانی از یوهان آگوست آپل و فردریش لان در مجموعه داستان کتاب ارواح در سال 1810 میلادی نوشته شده. اولین نمایش این اثر در 18 ژوئن 1821 در کنسرت هاوس برلین بود. تکدیر انداز اولین اپرای رمانتیک آلمانی به حساب میاد. Thank you.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا، رادیو جوان.
تأثیر وبر در موسیقی آلمان به واسطه بکارگیری نغمات فولکلور در اپرا و سایر گونه های موسیقی کلاسیک. پس از او مارس شنر و لورت زینگ راه او را دنبال کردند و واگنر در پیروی از سبک او به اوج رسید. ابداعات و ابتکارات فنی وبر الهام بخش نوابغی چون شوپن، لیست، برلیو و البته مالر بوده. به گفته دبوسی صدای ارکستر وبر به گونه ای بود که انگار روح هر یک از سازها به نوا در اومده. برای مدتی وبر از این بابت که بر موسیقیدانهای دیگر تأثیر گذاشته بود بیش از کارهای خیش اهمیت داشت. در سال 1821 او محبوب ترین آهنگساز آلمانی بود. در همین سال اپرای کامیکی شروع کرد که نتونست اونو به پایان برسونه و بعدها مالر اونو تکمیل کرد. وبر در سال 1823 در حالی که از بیماری سل رنج می برد در وین با بتوون ملاقات کرد. او اثر معروف خودش یعنی اوبرانو در آخرین سال حیاتش و زمانی که به شدت از بیماری سل رنج می برد ساخت. به سال 1826 میلادی در سفری که به لندن رفته بود در 39 سالگی بر اثر ابتلا به سل درگذشت. جسد او در سال 1844 به آلمان آورده شد و در قبرستان کاتولیکی درستن دفن گردید. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب بخیر، خداحافظ.
تواند باشد
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید
راه کار